بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در مسئله تفریق امتعت لبایه من المبی بود، در جایی که نشود امتعه را تفریق کرد از مبیعی که بایه فروخته است. بعد البی گفتیم در اول از من امکان باید تفریق کند، و اگر اول از من امکان به تأخیر بیفتد، در این صورت مشتری اگر جاهل بالحال بود خیار فسخ دارد. و قد ذکرنا که در این صورت مشتری حق ندارد از بایع مطالبه اجرت بکند، بر این مدتی که این عین در ید این شخص بایه باقی مانده است، یا عین را تسلیم کرده است ولیکن امتعه در اون عین باقی مانده است. و حکم زرع را هم بیان کردیم، و اما در صورتی که تفریق ممکن است ولیکن ما امکان تفریق، بایه تفریق را به تأخیر می اندازد. می تواند فرض بفرمایید ام محلی را که فروخته است اساس دارد در ام محل، می تواند ام محل را تفریق کند از اون اساس، ولیکن همین زور مماطله می کند، فرقی هم نمی کند. ام محل را تحویل داده باشد به این شخص یا تحویل نداده باشد، فی کلتا صورتین خار خلاف شرع کرده است، حیث که امساک کرده است به مال الغیر اگر تحویل ندهد، یا تصرف کرده است در مال الغیر، ابقاء متاع تصرف است، در ملک الغیر تصرف کرده است بلا اذن مالک و بلا رضا مالک، فعلش خلاف شرع است و زمان هم دارد. حیثون که این امتعه را که تفریق نمی کند، اگر بود امتعه در این مکان اجرت داشته باشد، که فرض کلام اونجاست، اون اجرت را باید بدهد. حیثون که شرط ارتکازی که سابقاً به اشاره شد که امت آمد زانم بماند تا مال تفریق بشود، این در صورت عدم امکان تفریق است، که تا زمانی که تفریق ممکن نشده است، بله او شرط ضمنی است که این امت آمد زانم بماند. و اما در صورتی که این تفریق ممکن است، بایع خودش تأخیر می اندازد، در این صورت مثل این است که بایع مبیع را فروخته است تسلیم نمی کند. چه جور تسلیم نمی کند؟ به این تسلیم که باید تسلیم بکند تسلیم نمی کند، باید اجرت این را در اون مدتی که در یدش هست باید بدهد. خونه را بنا بود تحویل بدهد بعد البی، الان 6 ماه از تحویل نداده، اجرت این دار در 6 ماه چیست؟ باید اجرت المثل را بدهد. و اگر دار را تحویل داده ولیکن امتعش در این دار هست، این بقای انت در این دار اگر اجرتی داشته باشد که در محله ها در اون بله فرض بفرمایید اون جاهایی که فرض کنید مخازن دارد مال نگه می دارند که اجرت دارد بقای المال، اگر اجرت داشته باشد باید اجرت مصر را هم بدهد. چرا؟ به جهت اینکه قاعده احترام المال است، که اشاره خواهیم کرد مال مسلم احترام دارد، مادامی که خودش اذن نداده است در امساک و در تصرف مجانن، ولی اگر کسی تصرف کرد و استیفاء منافع کرد یا منافعش در ید تلف شد که یدش ید عدوانی بود، مبی را تسلیم نمی کند. در این موارد اون منفعت را بله مستحق است، اجرت المثل را مستحق است. این کلامی در این نیست. از این فر گذشتیم، فر دیگری را شیخ در مقام ذکر می فرماید. این را می دانید که ربما تفریق بایه اموالش را از امه بیی که فروخته است احتیاج به حدم دار دارد. چون فرض کنید یه ماشین بزرگی است، توجه کردید، وا هم نمی شود او که واز کنند ببرند، باید این را که بیرون می کنند باید دیوار را خراب کنند یا در خونه را بکنند، یه لنجش را یا تمام در را باید بکنند یا یک قسمت دیوار را خراب کنند. اگر تفریق متوقف بوده باشد بر حدم بعض الحایت، گل الباب، کسر الباب و غیر ذالک من التصرفات المتلفه، چون تصرفات متلفه است، شیخ متعرض حکمانها می شود. درست توجه کنید، بحث مهمی است. ایشان می فرماید اگر تفریق بله احتیاج پیدا کرد بر این که تم کند به یه جایی را در مبی بکند، یه چیزی هست منصوب علل عرض است، باید زمین را بکند تا او را در بیاورد، اگر احتیاج به تم داشته باشد یا احتیاج به کسر داشته باشد، تمه و کسره به اذن مشتری، یعنی به اذن و رضای مشتری باید این کار را بکند. بعد می فرماید بله اگر فرض کنید این را چند، یا فرض کنید شکان در را، یا فرض بفرمایید بله در را شکاند یا در آورد، باید بله در ما نحنفی تدارج کند. در اون مواردی که تم کرده است اونجا را پر می کند، اینجا هم دارد باز با اذن المشتری. و در جایی که فرض بفرمایید در را کنده است دوباره نصب می کند، شبک اون لنجه در را به جای اولیه خودش بر می گرداند. ایشان می خواهد بفرماید که اینهایی که این شخص این اتلاف هایی که بایع کرده است، این اتلاف ها را ضامن است، باید جبران بکند. منتها در بعض موارد جبران به مثل است، بله در بعض موارد جبرانی که هست به مثل است، یعنی مثل آنی را که فرض کنید تلف کرده است مثل او را موجود می کند. باب را کنده است از جاش دوباره جاش می زارد، لنجه در را در آورده جاش می زارد. یا فرض بفرمایید در بعض باب ها همین زور است دیگر، مثلا در اون در باغ ها اینها که تخته است، یه تخته اش را شکانده یه تخته دیگر جاش میزند. توجه کردید که این در این موارد اون را که اتلاف کرده اصلاح میکند. در بعض موارد زمان بلقیمت است، عرش باید بدهد، دیگر اونجا جای اصلاح نیست، باید قیمت محدوم را بدهد. مثلا فرض بفرمایید شیئی که دیگر مثلش نوعا نیست، مثل دیوارهای که تو خونه ها هست در شهرها، که هر کس دیوارش یه کیفیت دارد یه نحوه است، در این صورت باید قیمت حتم را بدهد. قیمت حتم یعنی قیمت محدوم، نه عرش بدهد ها عرش العیب. عرش به معنا قیمت المحدوم است. عرش العیب معناش این است که این خونه مثلا توجه کردید یا این دیوار اگر اینجاش خراب نشده بود قیمتش چقدر بود، الان که خراب شده این خونه قیمتش یا این دیوار که به ازش خراب شده قیمتش سیقدر است، نه، این عرشل عیب نیست قیمت محتوم را بدهد. یعنی اگر این دیوار را برای فرض بفرمایید اصلاح بکنند به چند تمام می شود، چون قیمت محتوم است او را باید بدهد. بعد ایشان می فرماید ملخص الکلام، بعض متلف ها قیمیست و بعض متلف ها مثلیست. می فرماید بر این که لا یبعد دیواری که بساط دارد و مزارع دارد او مثلی بشود، برانچه یه نقش دیوار است تمامی مزارع نوان همین زور است، دیگر با اون جلد درست میکنند اون دیوار را، یه نقش و یه نکیفیت است، این باید مثل او را درست بکند. و اما بعض الهیتان بعض الهوایت، اینها فرض بفرمایید قیمی هستند، اون حایت هایی که نوعا مختلف می شود کیفیتشون، اون اجزایی که در اون حایت استعمال می شود استعمال شده مختلف می شود، اینجاها قیمی می شود. می فرماید ظاهرا شبائش بیبان هم همین زور است، یعنی باب ها همین زور است، چون که اون باب ها همین زور است، هر بابی یه وقت یه نقشه می شود اون مثلی می شود، یا مثل اون دری که می سازدن، اما در خونه ها در شهرها هر کدامش بلی یه نحوه است، اینجا باید اون قیمت را بدهد. بعد ایشان می فرماید این مسئله را به این نحوه تمام می کند. بله، عرض می کنم ظاهر شیخ قدس الله نفسه الشریف ظاهر کلامش این است که این تصرفی که به حدم می کند بایه تارتن، این تصرف به اذن المشتری می شود و رضا المشتری می شود، رضا معتبر است. خب ظاهر کلامش این است که اون وقتی تفریق می تواند بکند که مشتری اذن و رضا داشته باشد. خب مشتری گفت من راضی نیستم، این یا اذن نداد، توجه کردید ظاهر کلام شیخ این است که خب نمی شود به بایه گفت بر اینجا دیگه تو مالت از دستت رفت، نمیتونی از اینجا در بیاری. ظاهرش عبارت از این است فرض بفرمایید در ما نحنفی این است که رجوع باید به حاکم شهر بکند، چون که از سلطان ولی الممتنه این اذن نمیدهد، از سلطان اذن بگیرد. بله، ظاهر کلام ایشان این است که اصلاح توجه کردید و هاکزا حد، این مشروط به اذن المشتری است. این را ما درست نفهمیده ایم این مشروط به اذن بوده باشد. این مالش بر می دارد. گفتیم شرط ارتکازی این است، من مبی را که به تو تسلیم می کنم، مبی چی را که به تو می فروشم، در زمانی به واقع می شود که انتهی بایه هست، شرط ارتکازی این است که من اینها را بیرون خواهم کرد، انته را باید بیرون کنم از اینجا. توجه کردید ولو موقوف بود، موقوف باشد تا نه عمده، ولو موقوف بوده باشد به تخریب باب، این شرط ارتکازی است، این این هم که قبول کرده است و خریده است. خب اگر در بعض موارد این مشتری نمیدونست که این امتعه در اینجا هست، یا نمیدونست که اخراج کردن اینها موقوف به کسر الباب و حدم الهایت هست، نمیدونست خیار فسخ پیدا میکنه، شرط ارتکازی این است که من اینها رو خارج خواهم کرد. توجه کردید خب شما باید شرط ارتکازی را حساب کنید. شرط ارتکازی اخراج است بلا جبران یا اخراج محل جبران است؟ ما که حساب کردیم اخراج محل جبران است، میگه خب بردی دار را کندی بزاش بزاش، یه وقت مشتری خودش راضی بشه و که چون که ارزان خریده ممنون عیب ندارد خودم درست میکنم عیب ندارد سر شما سلامت باشد، اون یه مطلب دیگری است. و اما مشتری بجد خوب این را شکاندی بی مالت را هم بیرون کردی زاش بذار آخه اصلاحش بکن، بجد نمی کنم، نه این نیست در سیره و کلام. در آنی که شرط ارتکازی است اخراج است، توجه کردید به هر اگر حدمی کسری موقوف به او شد میتواند این را بکند، او اذن بدهد دوباره بر کس یا رضا داشته باشد نداشته باشد. و باید توجه کردید شرط قاضی این است که اصلاح کند، چه راضی به اصلاح بشود یا نشود. توجه کردید این میگه من راضی نیستم اینجور اصلاح بکنی، راضی نشدی. این اصلاحی که اونی که خراب کرده اصلاح او چجور میشود عرفن، باید او را اصلاح کند. دیگر این قیمیس یا مثلی این بله صدق بکند که ما اطلفه او را اصلاح کرد. اگر توانست مثل اولی به حالت اولیه برگرداند کفه و اصلاح است. و اگر توجه کردید حالت اولیه بر نمی گردد، متعارف در اینجا ها قیمت دادن است، اونی که مقتضای شرط قاضی است. بله غرض این است که اینجا ها اذن مشتری و رضای مشتری نه در تخریبش نه در اصلاحش هیچ کدام مدخلیت ندارد. هازا کلهو در این مسئله ای چی گفتیم. بعد شیخ قدس الله نفسه شریف شروع می کند به مسئله دیگری که از اهم مسائل هست در مقام، و اون مسئله عبارت از این است: فرض کردی مشتری ممتنع از ثمن است، ادا ثمن است، بی حال است، ثمن را مشتری نمی دهد. من غیر فرقین ما بین این که ثمن کلیه فی ذمه بوده باشد که وهو الغالب، یا ثمن شخصی بوده باشد، مشتری امتناع می کند. و فرقی هم نیست در امتناع مشتری ما بین این که معسور است ندارد ثمن را بدهد، یا این که نه میسور بله معسور نیست یسر دارد ولیکن معذالک ثمن را نمی دهد. بر باید زایز از مبی را نگه داشتن. این زور است دیگر. وقتی که گفتیم شرط التقاضی این است اگر طرف بازل نشد ثمن را، شرط التقاضی این است که بایه می تواند مبی را نگه دارد. اگر بایه ممتنع از ادا مبی شد، مشتری می تواند بله حبس کند ثمن را و امتناع کند در صورت عدم بذل البایه. مشتری بذل نمی کند ثمن را، بایه می تواند نگه بدارد. فلا اسم علی، یعنی معصیتی در نگه داشتن نیست. این نگه داشتن یا حق است و شرط ارتکازی است، یا از باب تقاص است که عیب ندارد زایز است نگه بدارد. خب وقتی که نگه داشت منافعی دارد، این ایناخه مثل خونه است مثلا نگه داشته، یا مثل فرش است که منافعی دارد، یا مثل حیوان است که منافع دارد، شیر دارد، تارتن بایه این منافع را استیفا می کند. مجرد امساک نیست، حیوان است شیرش را می خورد، فرش است زیرش می اندازد می نشیند، خونه است خونه را توش نشسته است. کلام این است در این موارد، در این موردی که امساکش به حق هست، این منافع را که استیفا کرده است بایه ضامن است عوض این منافع را به مشتری بدهد یا ضمانی ندارد. تارتن منافع فوت می شود در یدش، استیفا نمی کند، خونه ننشسته است. توجه کردید فرش را هم اونجا گذاشته است، منافع فوت می شود. فوت منافع را هم چین فرش را هر روز اینقدر زاره می دهند، این منافع فایته را هم ضامن است یا نیست؟ منافع المستوفات که بایه استیفا کرده اونها را ضامن است یا ضامن نیست؟ اگر اونها را ضامن شد، غیر مستوفات را هم ضامن است یا ضامن نیست؟ اما این کلام که این استیفای منافع بر بایه جایز است یا نه در عبارت شیخ نیست، ولیکن او هم محل بحث است، میتواند استیفای منافع بکند یا نکند. خوبی میدانه که استیفای منافع نمیتواند بکند. استیفای منافع را نمیتواند بکند. چرا؟ چون که استیفای منافع تصرف زاید است بر حبس المبی. فرش را بیندازد بنشیند روش، توجه کردید؟ زن و بچهش، خونه را خودش بنشیند، توجه کردید؟ فروخته خونه را. این تصرف در مال الغیر است. خب در این موارد این زور تصرف کردن، توجه کردید؟ این تصرف کردن، تصرف کردنش جایز نیست. بله در یه موارد یه شرط ارتکازی می شود، چون که خونه ای که خودش توش نشسته حاضر از پولش را بدهد، خودش خارج بشود، شرط ارتکازی این است که مادامی که پول را نمی دهی ممتنع هستی خودم توش می نشینم، اون عیب ندارد، مجانم می نشینم، اون عیب ندارد. و اما در اون مواردی که شرط ارتکازی نیست، اینجور مبی از قبیل مثل فرش است و امثال زالک است یا دابه است که خودش دیگر خودش سوار می شود، فروخته ها، چون که او سمن را نمی دهد خودش سوار می شود، نه اینجور تصرفات شرعاً جایز نیست، تصرف در مال دیگری است بدون رضای مالکش. اونی که جایز است به او حقاً او حکمن امساک است، نه سازاید بر امساک زمیل انتفاعات بشود. و اگر استیفا کردیم منافع را ضامن است. چرا؟ به قاعده احترام مال المسلم. مال مسلم محترم است، توجه کردید؟ مال المسلم محترم است و لازمه امساک هم انتفاع نیست، ممکن است امساک بکند و منتفع نشود. این استیفای منافع را کرده است، قاعده احترام مال مسلم این است که ضامن باشد. بل اگر استیفای منافع نکرده، منافع خودش فوت می شود، اون عیب ندارد، اونها را ضامن نیست. چرا؟ چون که این که شرط امساک کرده است بر خودش، شرط ارتکازی امساک مجانن است، امساک است. اونی که لازمه امساک است معناش این است که اونم شرط شده است، لازمه امساک فوت المنافع است. بدون زهد در ما نحنفی این منافع فایتر آزامن نمی شود، ولیکن فرض بفرمایید استیفای منافع را ضامن می شود. این قاعده است، جلل قاعده است. می رسیم با اون نکته ای که در مقام همه است و اون این است، اگر این امساک مبی نفقه ای داشته باشد، نگه داشتن مبی نفقه ای داشته باشد، این نفقه به عهده چیست؟ به عهده مشتری است یا به عهده بایه است؟ که غالبا هم همین زور است، دیگر فلان مقدار میگیرن هر روز ماشین را میذارند اینجا میمانند. بایه هم که ماشین را گذاشته بود اونجا اجرت میداد، فروخته، الان مشتری سمن نمیدهد، اینم ماشین را نمیدهد، الان اجرت و مهر را چه بدهد؟ یا فرض بفرمایید و سایر موارد نظایری این است، دابه است فرض کنید، نگه داشته علف میخواد آخه هر روز، این بایه بیچاره باید این علف را بدهد، اینها را چه ضامن است؟ بایه ضامن است یا نفقه به عهده مشتری است؟ درست توجه کردید؟ این محل کلام است. ما بوده باشیم و قاعده اولیه درست توجه کنید، نفقه در اموال تابع ملکیت است، این دل و گلا، مال ملک هر کسی هست، نفقه اون مال هم به عهده اون مالک است، مگر در بین صارف آخری موجود بشود، موجب آخری موجود بشود که اون موجب آخر موجب بشود که نفقه به گردن غیر مالک بیفتد، مثل شرط و امثال ذلک، مثل اینکه فرض بفرمایید حیوانی را اجاره داد به اجاره صحیحه، این بل شرط است که حیوان را که بو تحویل میدهد و اون شخص مستاجر تحویل میدهد، یعنی باید علف حیوان را هم باید بدهد. هر جا یه شرطی بوده باشد، شرطی که نفقه به عهده غیر است، فهو و الا اگر شرطی نباشد نفقه به عهده مالک است. خب در ما نحنفی مالک المبیعی که است مشتری است، بایه میگوید مطالبه نفقه میکند، میگوید که این مبیع نفقه دارد، خرج دارد، نگه داشتنش و اون خرجش را باید بدهی. این را می تواند. این علاوه بر این که علا تبیگل قایده است توجه کردید، علا تبیگل قایده است از روایات هم می شود استفاده کرد. یکی از اون روایاتی که ندیدم کسی به او تمسک کند ولیکن می شود استفاده کرد، یکی صحیح ابی ولاد است. اون صحیح ابی ولادی که وارد شده بود در اون بغلی که شخصی اجاره کرده بود، ولیکن به غیر اونی که اجاره کرده بود برد بغل را، اجاره کرده بود به حبیره، رفت به بغداد و برگشت. اون قضیه معروفه که فتوای ابو حنیفه بود که به صاحب البغل گفت ما ارالک حقن چهی برای تو نمیبینم، که بعد ابان ابن تغلب پرسید. در آن روایت دارد که یبن رسول الله من عبان ابن تغلب مدتی که این بغل را نگه داشتم به غیر وفا، به غیر اجاره، چون که اجاره نشده بود به اونجایی که برد بغل را برگردان، در این مدت علف دادم. اون دراهمی که قیمت العلف است می توانم از اون شخص بگیرم یا نه؟ امام علیه السلام نمی فرمود بر این که نمی توانی بگیری، لنکل غاصب، تو غاصب بودی، بغل مال مالک است دیگر. توجه کردید؟ شرط هم که نشده بود، توجه کردید؟ شرط هم نشده بود بر این که نفقه به عهده اون شخص ابان ابن تغلب بشود، چون که نفقه مورد اجاره به عهده او بود. و اما نفقه ای که فرض بفرمایید ببرد بغداد و برگردد، اون نفقه شرط نشده بود، اون چون که مورد اجاره نبود. معزالی که امام علیه السلام فرمود نفقه به عهده مالک نیست، به عهده توست، لنک غاصب، از او استفاده می شود که اگر کسی مال غیر را به حق نگه دارد غاصب نباشد، به حق نگه بدارد کما فی المقام، نفقه ای بدهد به عهده مالکش، به عهده مالکش که مشتری است. درست توجه کردید؟ سرز کردم از این روایت مبارک استفاده می شود کسی اگر مال مالکی را به حق نگه بدارد غاصب و عدوان نداشته باشد، در اون امساک عادی نبوده باشد، بدون جهت در این صورت نفقه به عهده اوست. بدون جهت این شخص اگر مبی را نگه داشته فقط استیفاء منافع نمی کند، خرجی دارد به عهده مشتری است. و اما اگر استیفاء نگه داشته ولیکن استیفاء منافع می کند، این هم غاصب است، این هم عادی است، این هم محل، ولی ظاهرا این است که نمی تواند به طالبه بکند، چون که این شخص هم عادی است، ولو در امساکش عادی نیست، ولیکن در کیفیت و در تصرف مال عادی است، نمیتواند. و اما وقتی که مجرد الامساک شد میتواند بگیرد. ممکن است کسی بگوید که اگر استیفا هم بکند باز میتواند بگیرد، چون که در امساکش عادی نیست. عیب ندارد ما بگوییم بر این که مقتضی قاعده این است، دیگر انسان نفقه ای را که داده به ما از مالک میتواند بگیرد، حکم علی القاعده است. درست توجه کنید، اهم در مسئله خلط بلی، یعنی ذکر مسئله اخراست، وارد کردن مسئله اخراست در مقام. جامع المقاصد قدس الله سره فرموده است و ما اشبه المقام، که نفقه این داب مبی ما در به عهده ای چیست، به عهده بایست که امساک کرده است یا به عهده مشتری است. فرموده است چه اشبه است به این مقام اون بحث مسئله‌ای که در باب نکاح است. در باب نکاح یه دو تا مسئله است متفرع بر همدیگر. یه مسئله این است، وقتی که انسان زنی را گرفت، زن حق دارد مادامی که مهرش را نگرفته امتناع کند، امتناع کند از اون شوهر، بگه که جواب تو بلی، یعنی به حرف تو بلی نمیگویم مگر اینکه محرم را تسلیم کنی. این در جایی که مهر حال بوده باشد، تعزیر در او شرط نشده باشد. بلا فرقی ما بین این که زود که مهر را نمیدهد ندارد بیچار از کجا دارد این بله فرض کنید مهر حال است و معجل نیست ولی عقد کرده مهر را به ذمه گرفته است ولیکن ندارد از کجا بدهد انقدر پول را فعلا یا اینکه بله یسر داشته باشد و بله میسور بوده باشد عدال من علا کلت تقدیرین زن حق دارد ما دامی که مهرش را نگرفته است ایبا کند توجه کردید و بله امتناع کند تمکین نکند دلیل مشهور این را گفتند ولو صاحب الحدائق وردبیلی قدس الله سره مخالفت کرده اند ولیکن مشهور این زور میگویند دلیلشان چیست؟ دلیلشان یکی مسئله معاوضه است که گفتیم در معاوضه سیره و گلایه است تا ما دامی که عمار را امتناع کنی و بازل نباشی من هم حق حبس را دارم یا حق تقاص را دارم در مان احنفی رو این اساس است توجه کردید این معاوضه است ما بین البز و ما بین المه ما دامی که مه را نگرفته است بر اقباز بز که همان تمکین به وطی است او را بله نمیذارد که این دخول و وطی محقق بشود بله ایشان میفرما بله این را گفتند و بدان زهد بر این مترتب کردند که و اما اگر یه دفعه راضی شد و اون کار را کرد بعد دیگر نمیتواند مطالبه بکند بعد نمیتوند ناز کند که نه حاضر نیستم این لانک من این را نمیتواند چرا چون که اون دفعه اول رفعیت از حقش کرد رفعیت از حقش که کرد دیگر حق تمام شد توجه کردید در معجل هم همین را میگن دیگر الکلام از یه باب اگر مهر معجل بود که بعد از 5 ماه باید مهر را بدهی تا فرض بفرمایید تا اون 5 ماه افرز وطی هم محقق نشده بود چون که هنوز خانه مثلا پدر نبرده بود بعد از 5 ماه که بنا بود بله چیز اون بله فرض بفرمایید اون مهر را بدهد گفت مهر را نگیرم فلان کار نمیذارم حق ندارد چرا؟ چون که تعجیلی که در نکاح شده بود مثل باب البیع تعجیلی که شده بود اون اسقاط حق بود که مهر را نگیرم بله میتوانی حق داری در عرض فرض کنید این 5 ماه این مدت این کار را بکنی اسقاط کرده بود حقش را مثل او میشود که در بیع معجل گفتیم که اگر قبض مبیع نشود حتی حل الاجل دیگر نمیتواند بایع امتناع کند حبس کند ولو مشتری بله ممتنع بوده باشد این اگر این بوده باشد این محل کلام است که در نکاح معاوضه بوده باشد ولیکن در باب نکاح روایتی هست که می شود از اون روایت این حکم را استفاده کرد که اونده استدلال به این روایت است و معیدش هم روایات دیگر است این روایت موثقه سماعه است در جلد 15 بله باب 41 از ابواب المهور اونجا هست روایت دومی صفحه 50 هست جلد 15 صفحه 50 باب 41 روایت دومی و بی اسنادی یعنی حسین ابن سعید شیخ بی اسنادش کتاب حسین ابن سعید اهوازی نقل می کند عن الحسن این حسن است که بله حسن ابن سماعه است حسن ابن علا کل تقدیر این از ثقات است واقفیست ولیکن از ثقات است زرعه هم باز اون هم واقفیست بله سماعه چون هم واقفیست سند واقفی هستن ولیکن همه اینها ثقات هستن حسن ابن محمد ابن سماعه است این حسن ابن محمد ابن سماعه زرعه و سماعه همه ایشون ثقات هستن و ازمارش هم که رو کثیراً اشاره کردیم که ازمار مزمن بودن روایت سماعه ضرر ندارد وجهش تفکیک روایتشه تفریق کتابشه قال سألتو عن رجل تزوج جاریتن جاریه ای را زن گرفت برای خودش او تمتع بها یا او را صیغه کرد ثم جعلته من صداقها فی حل اون جاریه شوهر را از مهر در حل قرار داد، گفت به تو بخشیدم، خیلی خوشش آمده بود. ایجوز انیت خلبه ها، آیا جایز است که این مرد دخول به او بکند قبل انیاتی ها شیئن، قبل از این که شیئی بدهد غیر المهر، چون که مهر را بله توجه کردید قبض کرده است، بله بخشیده است به مهر را. چیز دیگری که در روایات دیگر است که باید شیئی که حمل به استحباب شده است که به زن قبل از یه چیزی که متعارف است یه انگشتری یه چیزی میبرد میدهد اون داماد یعنی شوهر. قال نعم ازا جعلت هوفی هلن ملاحظه بفرمایید جواب را، نعم ازا جعلت هوفی هلن فقط قبض، چون که قبض مهر کرده است، چون که هل بخشیدن قبض مهر است. ازا جعلت هوفی هلن فقط قبضت همین، مهر را قبض کرده است، توجه کردید بله مهر را قبض کرده است از او. این قبضت همین مهر را قبض کرده است، خوب معلوم می شود اگر قبض نکند، توجه کردید این قبض نکند بله نه این دخول جایز نیست. بما این که این عدم جواز حقی است، چون که حق مطالبه به عهده اوست دیگر، یعنی اگر او راضی نبوده باشد و مطالبه بکند این دخول جایز نیست. این روایت را استدلال کردند، این روایت هم اشکال دارد، انشاءالله مسئله جای دیگر، ولیکن اشاره اش را می کنم. روایاتی داریم ما در باب نکاح که بله امر شده است در آن روایات قبل از اینکه شوهر چیزی به زن بدهد دخول کند به او، قبل از اینکه شی به ازل مهر باشد یا شی آخر باشد مثل انگشتر و اینها که رسم است، قبل از اینکه شیئی بدهد نهی شده است که وطی کند او را. شی لازم نیست از مهر بوده باشد، ولو خارج از مهر بوده باشد، یه لباسی، یک فرض بفرمایید پارچه‌ای، یه ساعتی، یه انگشتری، یه چیزی، یه هنی منی، یه چیزی باید بدهد او. روایات نهی شده است از این. این سائل از این سوال می کند که و در اون روایات این است که بعض المهر را داد، مهر ولو بعضش را هم داد اون عوض اون شی حساب می شود. کلام این است که این سائل این را سوال می کند که این هلت مرا مهرش را بخشیده به من، دیگر اون نهی که هست انسان دخول بکند قبل از اعطای شی او در این مورد هست یا نیست. امام علیه السلام می فرماید نه این نهی نیست. از بله سؤالش این است ایجوز ان یدخل بها قبل ان یاتیها شیئا، شی قبل از این که شیئی بدهد میتواند وطی کند یا نه. امام علیه السلام میفرماید ازا جعلت فی حلن فقط قبضت همین، یعنی شی را از او عقص کرده، شی که معتبر بود در عقص کردن، البته اعتبارش به نحو استحباب است و کراهت یا کراهت خلافشه، وقتی که این مهر در هلن قرار گذاشت این قبض کرده شیئی را، چون که تمام مهر را قبض کرده شیئی را هم قبض کرده است. این اینه. و اما زن حق داشته باشد تا ندهی مهر را من حاضر نمی شوم، این روایت به این دلالتی ندارد، معاوضه بودنم تمام نیست. بدون جهت ما همین زور نوشتیم که این حکم مبنی بر مشهور است که میتواند زن امتناع بکند تا مادامی که مهرش را نگرفته است امتناع از دخول بکند، این حکم مبنی بر فتوای مشهور است. این یه مسئله بود. اگر ما این را ملتزم شدیم گفتیم بله زن میتواند امتناع کند، توجه کردید قبل از اخذ مهرش از بعد، کلام این است که اون شوهره امتناع میکند از اعطای مهر، ان عذرین یا بلا عذرین، اینم که امتناع میکند. نفقه این زن در مدت به عهده کیست؟ به عهده خودشه یا اینکه به عهده زوجشه؟ چون که زن نفقهش به عهده زوجشه. کلام در این است. جامع المقاصد فرموده است که اینجا که بحث می کردیم نفقه مبی به بایست یا به مشتری چه اشبه هست با اون بحثی که در باب نفقات هست که زن اگر ممتنع بوده باشد حتی یأخذ مهرها نفقه اون زن به عهده خودشه یا به عهده شوهرشه. این مسئله اشبه با اون مسئله است، نگن نظیر اون مسئله است، توجه کردی؟ بعد هم فرموده است بر این که در آخر کلامش فرموده است بر این که ممکن است فرق بگذاریم، یعنی در این مسئله فرق بگذاریم، ما بین این که مشتری اگر موسر است سمن را نمیدهد به عهده فرض کنید مشتری است، اگر موسر از ادای سمن نیست ان عذرین امتناع میکند از ادای سمن، بلی نفقه مبی به عهده بایست. شیخ هم در زیل کلامش میفرماید و یمکن الفرق بین المقامین، این که فرموده چه اشبه هست جامع المقاصد، نه نفقه اونجا در یه نفقه باب نکاح یه مسئله است و نفقه در مقام که مبی نفقهش به عهده چیست یه مسئله دیگر است. نفقه مبی به عهده مشتری است الا ما ذکرنا، چون که شیخ این جهت را هم بله راز درست میفرمایند، چون که گفتیم در سیرت العقلا نفقه مال تابع ملکیت است، هر کس مال که مال است نفقه هم به عهده اوست مگر بر دیگری شرط بشود. اما در باب نکاح یه چلم مفید است این را بگم تمام کنم ختم مجلس، ما اونجا تفصیل داده ایم اگر شوهر متمکن است از اداء المهر معذالک نمیدهد نفقه به عهده شوهر است در این مدت، زنی بنابر مسلک مشهورها که زن بتواند امتناع بکند و از تمکین مگر این که حتی تأخذ مهرها، در این مدت شوهر متمکن است از اداء المهر باید نفقه زن را بدهد، و اما اگر متمکن از اداء مهر نیست نه نفقه زن به عهده شوهر نیست به عهده خودشه. و چه در تفصیل این است، درست یادتان باشد یه وقتی به دردتان میخورد، وجهش این است اون موضوع وجوب نفقه زن بر مرد موضوعش این است که کون المرعته اندها، زن در اختیار مرد بشود، زن این کنایه از اختیار است یعنی تحت سلطه اوست در اختیار اوست، اگر موسر بوده باشد بتواند مهرش را بدهد زن در اختیار اوست، هیچ معنی ندارد، چون زن میگه من حاضرم دیگر هر چی میخواهی بکنم اما مهر را بده چون مهر را متمکن است. و اما در صورتی که زوج متمکن نبوده باشد این در زن در اختیار او نیست فعلا، چرا؟ چون بله الان نمیتواند ولی کاری بکند، در اختیار نیست چون نمیتواند مؤثر است. در این صحیحه بله عاصم بن حمید جلد 15 صفحه 223 روایت دومی من کانت امدهو امرأتن فلم یکسها ما یواری عورتها و یتعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الاقمام ان یفرق بینهما، من کانت امدهو بدون جد این بله استیلا بر زن معتبر است در وجوب الانفاق.